ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 هجری شمسی برابر سوم ماه می سال 2018 میلادی مصادف با روز جهانی آزادی مطبوعات است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز اخبار این ساعت، مهرداد میردامادی.
درود شنونده گرامی، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه درباره کنار گذاشتن برجام هشدار داد و گفت این کار تنها در صورت وجود یک جایگزین خوب باید انجام شود. آقای گوترش در مصاحبه با رادیو بی بی سی 4 برجام را یک موفقیت دیپلماتیک خوانده و گفته حفظ آن بسیار مهم است، اما در این حال تأکید کرد که حوزه‌هایی وجود دارند که بسیار مهم هستند و باید درباره آنها گفتگو انجام شود. دبیر کل سازمان ملل دلیل لزوم برقراری این گفتگو را موقعیت خطرناک منطقه خاورمیانه عنوان کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت او نگرانی برخی کشورها را در رابطه با نفوذ ایران در دیگر کشورهای منطقه به رسمیت می‌شناسد و از همین رو هم معتقد است باید موضوعات را از هم جدا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید روز 22 اردیبهشت درباره تایید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران تصمیم بگیرد. ایران هشدار داده در صورت خروج آمریکا از برجام، تهران نیز از این توافق خارج خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک پیام ویدئویی هشدار داد که اگر آمریکا از برجام خارج شود یا به گفته او این توافق را نقض کند، باید منتظر واکنش ایران باشد. آقای ظریف در این پیام ویدئویی که 9 روز پیش از فرارسیدن ضرب الاجل تایید تعلیق تحریم‌های ایران از سوی آمریکا منتشر شده، از اقدام کشورهای اروپایی برای ترغیب آمریکا به ماندن در برجام انتقاد کرده است. آقای ظریف گفت این باید روشن باشد که ایران برای تأمین امنیت خود از خارج از کشور استفاده نخواهد کرد و همچنین حاضر به مذاکره مجدد درباره برجام یا ایجاد تغییراتی در آن نیست. اعتصاب بازاریان بانه روز پنجشنبه 13 اردیبهشت وارد 19 روز خود شد. بازاریان و کسبه در شهر بانه به بسته شدن مرز و توقف ورود کالا به این شهر معترضند. پیشتر فرماندار بانه و نماینده سقز و بانه در مجلس گفته بودند که دستور بسته شدن معابر مرزی در تهران اتخاذ شده و آنان در جریان این تصمیم گیری نبودند. مسئولان شهرستان بانه و استان کردستان بارها خواستار پایان اعتصاب بازاریان بانه شدند، اما این خواسته با پاسخ منفی بازاریان، تجار و کسبه روبرو شده و فضای شهر فضای امنیتی گزارش شده است. به گزارش سایت خبری بانه نیوز، از عصر سه‌شنبه اینترنت در تمامی سیم کارت ها و مخابرات شهرستان بانه نیز قطع شده است. نماینده گرگان و آقلا در مجلس میگوید جنگ بر سر آب در استان گلستان آغاز شده است. به گزارش مهر، نبی هزار جریبی نماینده گرگان عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار داشت که استان در شرایط فعلی با بحران آب کشاورزی و آشامیدنی مواجه بوده و آب شرب برخی مناطق شهر گرگان بهداشتی نیست. این نماینده مجلس در سخنان خود با تأکید بر این که بخش عمده از مناطق این استان خشک و بیابانی است، تصریح کرد که اگر ریزگردها در استان گلستان مدیریت نشود، این استان نیز دچار مشکلاتی مانند خوزستان خواهد شد. بر اساس آخرین آمارها استان گلستان نزدیک به 2 میلیون جمعیت دارد. این استان به لحاظ ترکیب تراکم نسبی جمعیت رتبه 5 را در کل کشور دارست.
مرداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. هشدار دبیر کل ملل متحد نسبت به اهمیت حفظ برنامه جامع اقدام مشترک.
هم صدا با اروپایی ها آقای گوترش میگه که به اصطلاح بیاین ما هم راجع مسئله روشکی ایران راجع سیاستاش در منطقه.
قهرمانی آبی های پایتخت در جام حذفی ایران، ثابت ماندن شمار کل پروانه های صادره ساختمانی در ایران بنابر مرکز آمار کشور. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. دبیر کل ملل متحد امروز نسبت به پیامدهای فروپاشی برجام هشدار داده است. آنتونیو گوترش در گفتگوی تلویزیونی خاورمیانه را منطقه‌ای پرمخاطره توصیف کرده و گفته معتقد است که باید هر کاری انجام داد که از چنین مخاطراتی جلوگیری شود. او برجام را یک پیروزی دیپلماتیک مهم خوانده و حفظ آن را حائز اهمیت دانسته است. همزمان با نزدیک شدن به تاریخ تصمیم گیری آمریکا برای ماندن یا خروج از توافق هسته‌ای، واکنش‌های بین المللی در این باره شدت گرفته است. نوشین سید حسینی.
در حالی که کمتر از 10 روز به ضرب العجل آمریکا برای تغییر در توافق هسته‌ای باقی مانده، دبیر کل سازمان ملل بر حفظ برجام تاکید کرد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز پنجشنبه نسبت به کنار گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران، آن هم بدون داشتن گزینه‌ای بهتر، هشدار داده و گفته اگر روزی توافق بهتری برای جایگزین کردنش وجود داشته باشد، ایرادی ندارد. او برجام را موفقیت دیپلماتیک مهمی توصیف کرده که ادامه دادنش با اهمیت است. آقای گوترش گفته است که نگرانی برخی کشورها در رابطه با نفوذ ایران در دیگر کشورهای منطقه را درک می‌کند، ولی به نظر او موضوعات را باید از هم تفکیک کرد. رویترز گزارش داده که آقای گوترش با اشاره به شرایط خطرناک منطقه گفته است که برگزاری مذاکرات معنیدار در این زمینه بسیار مهم است. اظهارات دبیر کل سازمان ملل در عرف دیپلماتیک به چه معناست؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه، ساکن آلمان.
واقعا اینطوری تقریبا هم موازه اروپایی ها رو بیان میکنه و این معنا که دست دادن به برجام خطرات یا مثلا پیامداش بیشتر از سود و فایدهشه، اونم از این جهت که به خصوص سازمان ملل هم با اون مثلا قطعنامه 2231 که به نوعی پشتوانه حقوقی این برجامه و تحریم ها علیه ایران رو لغو کرده و یه سری مسائل دیگه درش اومده، عملا دخیل در کل این پروسه و با دست دادن به برجام اصولا این معاهدات بین المللی، توافقاتی که شکل میگیره، اعتبارشون از دست میره و خود اعتبار سازمان ملل، اعتبار این کشورهایی که امضا کردن بیش از پیش ضرر میره. به همین خاطر هم صدا با اروپایی ها آقای گوترش میگه که به اصطلاح بیاین ما هم راجع به مسئله روشکی ایران راجع به سیاستاش در منطقه و راجع به اون نگرانی که امریکا و اسرائیل دارن که بعد از پایان برجام اون دوره 2025 دوباره ایران به عنوان یک کشور مفاهم بتونه هر مقدار که میخواد غنی‌سازی بکنه این رو مهار بکنیم و در یک قرارداد جدید مکمل واردش بکنه. منتها به لحاظ عملی و قانونی واقعیتش اینه که حرف گوترش آنچنان تاثیر عملی نخواهد داشت و اصولا یک جانبه گرایی رو دنبال میکنن در سیاستی که پیش میبرن. این تیمی که دور آقای ترامپ زیاد به این نهادهای سازمان ملل اعتبار و اعتنایی ندارن.
همزمان با اظهارات دبیر کل سازمان ملل، چند تن از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در اظهاراتی جداگانه نسبت به عواقب خروج آمریکا از برجام هشدار دادند. از جمله محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در یک پیام ویدیویی 5 دقیقه‌ای که به زبان انگلیسی منتشر شده نسبت به واکنش ایران در شرایط خروج آمریکا هشدار داد.
در روزهای آتی آمریکا باید سرانجام درباره پایبند ماندن به تعهداتش تصمیم گیری کند. ایران در برابر تلاش‌های بیهوده قلدر مآبانه محکم ایستاده است، ولی اگر آمریکا به نقض توافقنامه ادامه دهد یا به طور کلی از آن خارج شود، ما نیز از حقمان برای واکنش مناسب استفاده خواهیم کرد.
همزمان علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران هم با انجام هر گونه تغییری در توافق هسته‌ای مخالفت کرد و هشدار داد که در صورت عقب نشینی آمریکا از برجام ایران هم نخواهد ماند. یک روز قبل هم سفیر ایران در بریتانیا حمید بعیدی نژاد در اظهاراتی مشابه گفت که در صورت خروج آمریکا از برجام تهران آماده است که به شرایط پیش از توافق هسته‌ای برگردد. آقای بعیدی نژاد که با شبکه خبری CNN مصاحبه می‌کرد، خروج آمریکا را به معنای برهم خوردن توافق هسته‌ای دانست، چرا که به نظر او به این ترتیب یک عضو مهم به وضوح مفاد این قرارداد را نقض کرده است. آقای بعیدی نژاد گفته است که تهران در حال بررسی واکنش مناسب به خروج احتمالی آمریکا از برجام از جمله از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ایش است. به گفته او این واکنش میتواند غنی‌سازی دوباره اورانیوم باشد یا تجدید نظر در همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. سرنوشت برجام چه خواهد شد؟ آمریکا و ایران ماندنی‌اند یا رفتنی؟ 22 اردیبهشت ماه با تصمیم گیری آمریکا درباره ماندن یا خروج از برجام پاسخ این پرسش‌ها هم معلوم خواهد شد.
و گمان زنی ها همچنان ادامه دارد در مورد سرنوشت برجام. در سالهای گذشته به دنبال این توافق آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که چنانچه برجام را پاره کنند آنها هم این قرارداد را آتش خواهند زد. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما 31 فینال جام حذفی فوتبال ایران ساعتی پیش با پیروزی آبی‌های پایتخت استقلال تهران خاتمه یافت. فریبرز غریب همکار ما در دنیای ورزش در روی خط است. آقای غریب، چگونه بود فینال 31 دوره بازی های جام حذفی ایران؟
از نظر فنی آقای خمسه‌پور آنچنان چنگی به دل نمی زد، البته بیشتر احساسی بود. استقلالی ها اومده بودن که ببرن، همونجوری که خب بیشتر کارشناسا پیش بینی میکردن، روی کاغذ هم صحبت کردیم. اما اینو باید بگم که تیم خونه به خونه واقعا یه بازنده سربلند بود، پا به پای آبی ها اومد. آبی هایی که تو این 7-8 ماهه واقعا یه تحول اساسی درشون ایجاد شده از نظر فنی و تاکتیکی با شفر آلمانی، و همون یه دونه گل خوردن دقیقه 35-36 باباتیام گل زد از روی سانت عالی خسرو حیدری، یه گل کلاسیک استقلالی زد. باید نقش دو نفرم بگم که در موفقیت‌های اخیر استقلال آقای خمسه‌پور پررنگ بوده، چفر سرمربی آلمانی و تیام مهاجم استقلال که واقعا یک مهارت‌های یک مهاجم سطح بالای فوتبال رو داره در تیم استقلال نمایش میده.
خب اونگونه که آقای غریب خبرگزاری ایران گزارش دادن، گویا جشن این قهرمانی اونچنان که باید شاید برگزار نشده، هوادارا ریختن توی زمین و مثل که یه بی‌نظمی هایی به وجود اومده. ولی گذشته از این گزارش ها، آنچه که قابل توجه با قهرمانی استقلال تهران در جام حذفی، اینا گفته میشه که سوپر جام قرار در 29 تیر ماه با قهرمان لیگ برتر پرسپولیس برگزار بشه که شهرآورد دیگر خواهد بود.
بله، شهرآورد دیگر اضافه شد، 29 تیر در ورزشگاه آزادی قبل از شروع فصل آتی لیگ برتر. همونجور که شما اشاره کردین خبرهای جور و جور میاد با قهرمانی استقلال جام حذفی. همینجوری که در بخش قبلی هم گفتیم، علی دایی و تیمش سایپام تونستن جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا رو بگیرن، یعنی سه تیم از لیگ برتر میان، پرسپولیس، سایپا و ذوب‌آهن، ذوب‌آهن و سایپا به ترتیب، و استقلال جام حذفی. البته اینها به شرطیه که نمایندگان FC همه شرایط این 3-4 تا باشگاه ایران رو از نظر هم زیرساختی هم شرایط کافی و وافی و بدهکاری درست باشه، ولی باز هم مشکل داریم، میریم رو 3.5 و 2.5 و از این صحبت هایی که سال گذشته هم بود.
سپاسگزاریم. فریبرز غریب بود همکار ما در جهان ورزش. 7 قهرمانی استقلال تهران در جام حذفی ایران که در ورزشگاه اروندان خرمشهر برگزار شد. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، مجموع شمار پروانه های صادر شده ساختمانی در پاییز پارسال در مقایسه با فصل مشابه سال 95 در تمام شهرهای کشور تقریبا ثابت مانده است. در سوی دیگر آمارهای مربوط به تقاضای مسکن بیانگر جنب و جوش در بازار مسکن و ساختمان است. آرش حسن نیا.
در تعاریف اقتصادی میگویند اگر اقتصادی دو فصل مثبت را سپری کند، به معنای آن است که آن اقتصاد به دوران رونق بازگشته. این است برای بخش‌های اقتصادی مختلف نیز قابل تسری است. به این معنا که اگر بخشی از اقتصاد دو فصل پیاپی با رشد مثبت روبرو شود، میتوان گفت آن بخش از اقتصاد از رکود در آمده است. با این تعریف بخش مسکن و ساختمان ایران در پاییز پارسال از رکود در آمد و دو فصل پیاپی رشد را از سر گذراند. شاید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به استناد همین آمار و ارقام در واپسین جلسه هیئت دولت در سال 96 با اطمینان از رونق بخش مسکن گفت.
بعضی از موارد ما مشکلاتی داشتیم در سالهای گذشته که سال 96 جبران شد. یکیش بخش مسکن بود. در بخش مسکن ما رشد نداشتیم، رشد منفی داشتیم، ولی از سال 96 رشد ما مثبت هست در زمینه مسکن. در این 3-4 ماهه آخر فروش مسکن در تهران 19% نسبت به چند ماهه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده و رونق بخش مسکن آغاز میشه.
بخش مسکن و ساختمان زنجیره ای از 500 صنعت را در خود جای داده و از این رو سرمایه گذاری و رشد این بخش اهمیتی دوچندان برای برنامه ریزان اقتصادی دارد. بخش ساختمان و مسکن ایران در 9 ماه پارسال رشد اندکی کمتر از 1% را به ثبت رساند. اما نکته مهم در این رشد اندک مثبت، رشد 12% سرمایه گذاری بخش خصوصی در 9 ماه پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال 95 بود که به معنای امیدواری و تحرک بیشتر بخش خصوصی در سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مسکن ایران است. آنطور که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در برنامه‌ای تلویزیونی توضیح داده، شورای پول و اعتبار و شبکه بانکی ایران از جمله اولویت‌های کاری خود را رونق بخشی به حوزه مسکن و ساختمان اختصاص داده. تحریک طرف تقاضای مسکن با طراحی وام‌های خرید و نوسازی و همچنین کمک به عرضه ساختمان با طراحی وام‌ها و تسهیلات به سازندگان.
مبالغه نیست اگر بگم که بیشترین تصمیمات و مسبباتی در شورای پول اعتبار گرفته شده راجع به بخش مسکن در طول این 4 سال گذشته و خوشبختانه الان آثار خودش رو داره نشون میده و یه تحرکی در بخش مسکن ایجاد شده که البته نوید بخش تحرک در سایر بخش‌ها هم خواهد بود.
آمارهای بانک مرکزی از شمار داد و ستدهای آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران طی پارسال نیز گویای رشد 12% میزان داد و ستدهاست. متوسط قیمت‌ها نیز طی پارسال نسبت به سال 95 11.5% رشد کرده است. در این میان طراحی صندوق تسهیلات مسکن یکم که گروه جوانان و خانه اولی‌ها را نشانه گرفته نیز از برنامه‌های مورد نظر برنامه‌ریزان اقتصادی بود. برنامه‌ای که به گفته ولی‌الله سیف چنین کارنامه‌ای بر جای گذاشته است.
ما قبلا یه طرح صندوق پسنداز مسکن یکم رو داشتیم که بد نیست بدونید که تعداد سپردگیری که در اونجا شده 296,000 نفره که از این 296,000 نفر 37,000 نفر نوبتشون شده و اومدن تسهیلات گرفتن. تسهیلات پرداختیش تا 2700 میلیارد تومانه که 37,000 نفر از کردم که از این استفاده کردن.
اما همچنان دولت و شبکه بانکی سودای بهبود شرایط در بخش ساختمان و مسکن را دارند. از این رو نرخ سود وام مسکن این خانه اولی ها به 8% کاهش یافته و اگر خانه مورد نظر خریداران در پروژه های نوسازی بافت های فرسوده باشد، نرخ وامی 6% را باید بپردازند که پایین ترین نرخ وام در سالهای اخیر به شمار می رود. تأکید بر بهسازی بافت های فرسوده شاه بیت برنامه دولتی ها برای سر و سامان دادن به بخش مسکن و ساختمان است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در برنامه تلویزیونی از این شاه بیت میگوید.
در این طرح بازآفرینی بافتای فرسوده پیش بینی شده یک توسعه گر که میاد یک محله رو میخواد بازسازی کنه، بازآفرینی کنه، تمام سکنه‌ای که اونجا هستن میان تخلیه میکنن، اسکان موقت پیدا میکنن در یه محل دیگری، غیری که براشون در نظر گرفته میشه و اونجا کلا تبدیل میشه به یه پروژه جدید که پیش بینی میشه که حدودا دو برابر واحدهای مسکونی که فرسودند و تخریب میشن، واحدهای مسکونی جدید ایجاد میشه که 50% همون تعدادی است که صاحبان و مالکین اون محل هستن، میان به ملکای خودشون مسکون به واحدهای مسکونی خودشون استفاده میکنن و بقیه‌اش واگذار میشه توسط توسعه‌گر. کمکی که نظام بانکی میکنه اینه که این واحدهای مسکونی که میخواد فروخته بشه از وام بانکی استفاده میکنن. وام بانکی فروش اقساطی که در حقیقت با نرخ پایینه، کمترین نرخ.
علی چگنی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در برنامه‌ای تلویزیونی تایید میکند که دولت برای تامین سرپناه برای ایرانیان برنامه احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری را در اولویت کاری خود قرار داده است.
الان مثلا که اولویت‌های اساسی من بافت ببینید، بانک مسکن برنامه داره که امسال 100 هزار واحد مسکونی رو در بافت فرسوده وام ساخت بده. همین ها میاد عرضه میشه به بازار و جامعه که خب مردم خریداری کنن. ما میدونیم که 70 هزار هکتار در کشور بافت فرسوده داریم و یکی از اساسی ترین کارمون بازآفرینی این بافت‌های نابسامان و فرسوده شهریه که بخشی از تأمین مسکن چرا اینجا انجام میشه، چون اولا این بافت‌ها بهسازی و نوسازی میشن، غیر از بخش مسکن اون فضای شهریش درست میشه، خطراتی که اون جایی که سکونت دارن در تهدیدش هستن از بین میره، بنابراین یکی از اولویت‌هاست.
بازار مسکن ایران سالها با پیشی گرفتن عرضه از تقاضا روبرو بود و از فقدان تقاضای مؤثر در رنج، اما حال با رونق گرفتن نسبی بازار و برنامه‌های دولت برای تقویت تقاضا این نگرانی وجود خواهد داشت که آیا عرضه مناسبی برای پاسخگویی به تقاضای تحریک شده به وجود خواهد آمد یا خیر.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 هست. پیام‌های شما را می‌شنویم.
روی سخنم به روحانیون خیرخواه و خوبه. عزیزان من، این کشتی داره غرق میشه. وقتی غرق شد استثنا نداره، همه غرق میشن. داخل و خارج از کشتی طوفانه. چرا متوجه نیستید که من چی میگم؟ شاعر میگه ای موش یک قاضی، با دم شیر میکنی بازی، جلوی این بازی رو روحانیون خوب و خیرخواه میتونن بگیرن. یادتون باشه فردا دیره.
کرل از مزاحمت من 45,000 تومان به من ماهانه کل درآمدمون آقای رئیس جمهور گذشته پیش از این آخوند احمدی نژادی بود، 45 تومان به ما یارانه میداد. اون یارانه رم اینا گت کردم، هر جا دست انداختم جوابی نشنیدم. به شما دست به دامن شدم، شاید شما اینو اعلام کنین با بفهمن که بابا من حقوق ندارم، 60 سالمه، بازنشست شدم، یه تومنی به من نمیدن.
می‌خواستم درباره بازنشسته‌ها صحبت کنم. همه آخوندها جوونن، مثال شارودی، یزدی، جنتی که تازه دیگه 14 سالم گرفته که جوونتر بشه، پولاش هم میلیاردی میفرسته خارج از کشور. بازنشسته‌های زحمتکش ما که 30 سال کار کردن و چیره جونشونو گرفتن، الان باید برن کارگری کنن تا صورتشونو سرخ نگه دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
مرسیم به رشته برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. این بار مهتاب وحیدی راد به ملاقات سامان نسیم فعال سیاسی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند اهل شهرستان مریوان در استان کردستان است. 24 سال دارد، اما زمانی که بازداشت شد تنها 17 سال داشت. اوایل سال 90 بازداشت شد، 4 ماه در بیخبری مطلق زندانی بود و پس از 4 ماه تنها اجازه یافت در یک تماس تلفنی کوتاه خبر زنده بودنش را به خانواده‌اش بدهد. سامان نسیم ابتدا در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود، حکمی که در آذر ماه 92 به تایید دیوان عالی کشور هم رسید و با انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر مواجه شد. عفو بین الملل با اشاره به اینکه سامان نسیم در زمان بازداشت کمتر از 18 سال داشت، این حکم را ناقض تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دانست. با این حال حکم اعدام او در زمستان سال 94 تا مرحله اجرا پیش رفت و موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخت. در میان بیخبری از او، بسیاری نوشتند که سامان نسیم احتمالاً مخفیانه اعدام شده است، اما او به زندان زنجان منتقل شده بود و هیچ کس، حتی خانواده‌اش هم، از محل نگهداری او خبر نداشتند. پس از آن بود که پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارسال شد و در نهایت سامان نسیم از اتهام محاربه تبرئه شد و با این حکم براءت سرانجام پس از سالها زندانی بودن زیر سایه سنگین اعدام، او روز 5 بهمن ماه 96 با رأی دادگاه تجدید نظر از طناب دار رهایی یافت. عزیز مجدهی، وکیل مدافع او، میگوید از دادگاه درخواست کرده بود که ملاک رسیدگی به پرونده موکلش را زمان وقوع جرم قرار دهند، زمانی که به گفته این وکیل دادگستری سامان نسیم زیر سن قانونی بوده و رشد عقلی لازم را در قبال اتهام مطرح شده نداشته است. سامان نسیم در نهایت به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به 5 سال زندان محکوم شد. او در نامه ای سرگشاده از زندان ارومیه نوشته بود: در ماه‌های اول بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری بوده، از جمله آویزان شدن از دست و پا، ممانعت از خوابیدن و تهدید به مرگ. او میگوید در این شرایط بوده که مجبور به اعترافاتی علیه خودش شده، در حالی که دسترسی به وکیل مدافع نداشته است. سامان نسیم یکی از 10 زندانی محکوم به اعدامی بود که عفو بین الملل آنان را مجرم نوجوان یا مجرم صغیر می نامد. افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. سامان نسیم به گفته وکیل مدافعش دوره محکومیت خود را طی کرده و باید به زودی از زندان آزاد شود.
نقطه نظرات خود را همچنین می توانید واسه کانال تلگرام رادیو فردا، تلگرام نقطه می خط مورب رادیو فردا مطرح کنید. در فرصت باقی مانده فشرده اخبار از رادیو فردا، نماینده گرگان در مجلس شورای اسلامی میگوید جنگ بر سر آب در استان گلستان آغاز شده است. دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش امروز درباره کنار گذاشتن برجام هشدار داد و گفت این کار تنها در صورت وجود یک جایگزین خوب باید انجام شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام ویدیویی هشدار داد اگر آمریکا از برجام خارج شود یا به گفته او این توافق را نقض کند، باید منتظر واکنش ایران باشد. اتحادیه عرب اعلام کرد از تصمیم مراکش در زمینه قطع رابطه دیپلماتیک با ایران استقبال می‌کند. طوفان در شمال هند دست کم 90 کشته و 160 مجروح بر جای گذاشت. ارتش روسیه از سقوط یک جت سوخوی 30 در سوریه و کشته شدن دو خلبان آن اطلاع داد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز به عنوان اولین فرد در کشورش کارت شناسایی الکترونیک دریافت کرد. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.